7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 هستید. سهل لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های خبری به همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما خواهم بود. در صدر گزارش‌ها می‌شنوید که مسئولان شورای عالی صلح افغانستان از احتمال رفتن هیئت طالبان به چین ابراز بی‌خبری کردند. اما ابتدا خبرها را میشنوید. در خبرهای جهان با خبر خواهید شد که ابو انس الیبی یک عضو مظنون القاعده متهم به حملات سال 1998 بر سفارت‌های آمریکا در شرق افریقا در زندان وفات کرده است و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی حدود 170 تن را به خاطر آتش زدن بیرق این گروه در شمال عراق اختطاف کردند. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را برایتان داریم، اما پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان دیگین جهان را با شماست.
سلام، به خبرهای این ساعت از رادیو زدی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است یک تعداد از سران احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاید. شورای عالی صلح افغانستان رسما تایید نمی‌کند که نمایندگان طالبان برای گفتگوی صلح به چین سفر کرده باشند و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که 40% کودکان افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است یک تعداد از سران احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاید. نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز شنبه به رادیو زدی گفت در آینده نزدیک شماری از سران احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور غنی به کابل خواهند آمد تا درباره چگونگی مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی با هم بحث کنند.
نشستی که پیش روی است جزء نشستهایی که بین سران اقوام و همچنان رهبران سیاسی دو کشور بودت میگیره و هدف این نشستها هم تقریب مسائل مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه تروریسم.
بانک آقای سالارزی از این سران سیاسی پاکستان نام نبرد، اما به نقل از رسانه‌های پاکستانی قرار است اسفندیار ولی، افراسیاب خطک، آفتاب شیرپاو، مولانا فضل رحمان و محمود خان اچکزی سران احزاب سیاسی پاکستانی وارد کابل شوند. شورای عالی صلح افغانستان رسما تایید نمی‌کند که نمایندگان طالبان برای گفتگوی صلح به چین سفر کرده باشند. حبیب الله فوزی، رئیس روابط بین المللی این شورا، به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت تمامی تلاش‌ها برای صلح در افغانستان ستودنی است، ولی از اینکه نمایندگان طالبان به چین سفر کرده باشد شورای عالی صلح رسما در جریان گذاشتن نشده است. شورای عالی صلح افغانستان این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که سران طالبان گفتند نمایندگان آنان برای شریک ساختن موقفشان با چین به بیجینگ سفر کردند. و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که 40% کودکان افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. عزیز فروتن، سخنگوی این اداره، امروز به رادیو زدی گفت یونیسف مرکز تشخیص سوء تغذیه را جهت از میان برداشتن این مشکل ایجاد کرده و برای کودکان مصاب به این بیماری مواد خوراکی می‌دهد. آقای فروتن همچنان افزود که حکومت افغانستان باید جهت حل این مشکل تلاش ورزد و مبارزه با سوء تغذیه را در اولویت کاری خود شامل سازد. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می‌کند.
یک عضو مظنون القاعده متهم به حملات سال 1998 بر سفارت‌های آمریکا در شرق افریقا در حال در زندان درگذشته است که چند روز برای محاکمه وی باقی مانده بود. پریت بهارارا، یک سرانوال آمریکایی، در یک محکمه گفت که ابو انس الیبی در اثر مشکلات طولانی صحی دیروز وفات کرد. الیبی 50 ساله از سرطان جگر رنج می برد. وی ادعا کرده بود که در حملات بر سفارت‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا دست نداشته است. در این حمله ها 224 تن به شمول 12 آمریکایی کشته شده بودند. قرار بود که او به تاریخ 12 ماه جنوری در منهاتن محاکمه شود. الیبی در اکتبر سال 2013 میلادی در جریان یک حمله از سوی قوای آمریکایی در لیبیا بازداشت شده بود. جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی حدود 170 تن را به خاطر آتش زدن بیرق این گروه در شمال عراق اختطاف کردند. یک مامور استخبارات عراق امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این افراد در قریه های الشجره و غریب در ولایت کرکوک پس از آن ربوده شدند که بیرق گروه موسوم به دولت اسلامی در این منطقه آتش زده شد. و افزود که این افراد در سیاراده واسطه به هویجا شهرک همجوار انتقال داده شدند. این بار اول نیست که گروه دولت اسلامی به توقیف گروهی برای سرکوب مقاومت در بخشای تحت تصرف این گروه در عراق دست می زند. اردوی پاکستان می گوید که در جریان درگیری تازه در منطقه کشمیر یک دختر نوجوان کشته شده است. نیروهای هندی و پاکستانی پس از آن که 3 سرباز در این منطقه مورد نزاع در شب سال نو میلادی کشته شدند به درگیری سنگین پرداختند. اردوی پاکستان گفت نخست قوای سرحدی هند بر سرحد در نزدیک ساحه سیالکوت در ایالت پنجاب به فیر آغاز کردند. 2 سرباز پاکستانی و 1 عسکر هندی به تاریخ 31 دسامبر به دنبال تیراندازی کشته شدند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که در قانون اساسی این کشور تعدیلات را وارد نماید تا محاکم خاص نظامی برای تشدید محاکمه تروریستان متهم ایجاد شود. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان گفت نواز شریف صدر اعظم این کشور به روز جمعه یک جلسه رهبران سیاسی و نظامی را میزبانی کرد و در این نشست توافق شد که مساعده تغییر در قانون اساسی ترتیب شود تا با یک سیستم محکمه نظامی اجازه بدهد. رشید به خبرنگاران گفت در این محاکم نظامی تمام تروریستانی که افراد ملکی بیگانه را در سرکها، بازارها و مکاتب این کشور کشتند محاکمه خواهند شد. رئیس ماموریت سازمان ملل متحد در امور مبارزه با ایبولا میگوید که کشورهای غرب افریقا هنوز هم برای رهایی از این بیماری راه طولانی در پیش دارند. آنتونی بانبوری که وظیفه‌اش به عنوان رئیس ماموریت سازمان ملل متحد برای پاسخگویی عاجل در برابر بیماری ایبولا به پایان رسیده است، به روز جمعه گفت تلاش‌ها بر ضد ایبولا کامیاب بود، اما وی هشدار داد که برای توقف این بیماری به مبارزه طولانی نیاز است.
We have not come anywhere close to ending the crisis. We've done a lot.
ما در هیچ جای به پایان بحران ایبولا نزدیک نشده ایم. ما طی 90 روز گذشته کارهای زیادی را انجام دادیم. پاسخ‌دهی بسیار موفقانه صورت گرفت، اما راه دراز در پیش داریم. سازمان صحی جهان میگوید که نزدیک به 7800 تن در نتیجه بیماری ایبولا جانهایشان را از دست دادند. این تعداد افراد در کشورهایی که به خاطر شیوع ایبولا بیشترین آسیب را دیدند مثل سرالیون، لایبریا و گینی جان باختند. در این کشورها بیشتر از 20000 واقعه بیماری ایبولا گزارش شده است. و تیم‌های جستجو میگویند که 2 پارچه بزرگ طیاره شرکت هوایی ایراسیا را دریافت کرده است. این طیاره با 162 سرنشین هفته گذشته به داخل بحیره جاوا در نزدیک اندونزیا سقوط کرد. بامبنگ سوی لستیو رئیس اداره جستجو و نجات اندونزیا امروز گفت اطمینان می‌دهم که این ها لاشه های طیاره ایراسیا است که ما آن را جستجو می‌کردیم. این طیاره شرکت هوایی ایراسیا هنگام به تاریخ 28 ماه دسامبر بر فراز بحیره جاوا سقوط کرد که از سورابایا دومین شهر بزرگ اندونزیا به سنگاپور می‌رفت. از میان 162 سرنشین تیاره 30 جسد تا حال یافت شدند. جستجوی عمله نجات برای یافتن بلک باکس یا جبهه سیاه تیاره ادامه دارد، اما عملیات جستجو بنابر بارانهای موسمی مختل شده است. علت سقوط تیاره روشن نشده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با سحر لیوال باشید. با معذرت، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. هرات قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. و شهر جلال آباد هوا غبار آلود، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیش بینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:10 عصر به وقت کابل است. در ادامه از این مطالب با تفصیل خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان از احتمال رفتن هیئت طالبان به چین ابراز بی‌خبری کرده است. یک عضو این شورا
در مورد اینکه هیئت طالبان به چین رفته احتمال داره که رفته باشه، ولی ما رسما در این مورد کدام اطلاعی نداریم.
قرار است یک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به زودی به کابل بیاید. هدف از این سفر چیست؟
هدف این نشست‌ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه تروریسم.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود. بیش از 40% از کودکان در افغانستان هنوز هم از سوی تغذیه رنج میبرند.
بیش از 40% اطفال افغان دچار سوء تغذیه هستند. یک مسئله ایه که باید به مسئله تغذیه اطفال در افغانستان اولویت داده شود، چون این بسیار مسئله مهم و حیاتی است.
همچنان درباره چاپ کتاب به نام مبارزان بی‌تفنگ که به تازگی نوشته شده و به چاپ رسیده است خواهید شنید. و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه به نشر می رسد. ما را دنبال کنید. باز هم خوش آمدید. سلام بر شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان می گویند که احتمالاً هیئت از طالبان برای گفتگو در برای چگونگی تامین صلح در کشور به چین رفته باشد، اما آنان در این رابطه اطلاعی رسمی ندارند. آنان در برای مسائل مورد بحث این هیئت با مقامات چینی نیز ابراز بی‌خبری کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان گفتند که طالبان در این گفتگو خواهان تغییر قانون اساسی و سهمگیری در حکومت افغانستان شدند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
با آنکه اکثر رسانه‌های داخلی و خارجی از دیدار و ملاقات یک هیئت طالبان افغانی با مقامات چینایی در آن کشور پرده برداشتند، اما شورای عالی صلح افغانستان از انجام چنین یک کار اظهار بی‌خبری کرده است. حبیب الله فوزی، رئیس کمیته رابط بین‌المللی شورای عالی صلح، روز شنبه به رادیو آزادی گفت احتمال می‌رود که هیئتی از طالبان افغانی با مقامات چینایی صحبت کرده باشد، اما آنان در این رابطه به طور رسمی اطلاعی ندارند.
بسیار یک کار خوب است که کشورهای کلان در مسئله صلح با ما همکاری بکنند که تاثیر اونها زیاد است. در مورد اینکه هیئت طالبان به چین رفته، احتمال داره که رفته باشه، ولی ما رسما در این مورد کدام اطلاعی نداریم.
به تازگی گزارش های به نشر رسیدن که گویا یک هیئت از گروه طالبان به ریاست قاری دین محمد حنیف، وزیر پلان رژیم طالبان، در ماه نوامبر سال 2014 میلادی از قطر به پاکستان رفته و سپس به منظور گفتگو درباره موقف طالبان در قبال پروسه صلح افغانستان به چین سفر کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول کارش تاکید بر آوردن صلح در افغانستان کرد. آقای غنی همچنان نقش چین را در راستای تامین صلح در افغانستان مهم خوانده است. در این حال مولوی وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه رژیم طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان و طالبان واقعا صلح می‌خواهند، همچون گفتگوها می‌تواند مؤثریت چشمگیر داشته باشد.
در این شکل نیست که اگر صلح در راه باشد، همچون دید و بازدید رفت و آمد، کوشش‌های صلح ضروری است به حیث اوزار تفاهم برای مذاکره روبرو یا پیش از او مذاکره غیر مستقیم.
پس از بمیان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی به چین سفر کرد. مقامات چینایی در جریان همین مسافرت الا بر تقویت همکاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با آقای اشرف غنی وعده سپردند که آماده همکاری در راستای تامین صلح در افغانستان نیز هستند. اکثر افغان‌ها به این باورند که چین با استفاده از نفوذش در پاکستان می‌تواند طالبان را به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. در این حال احمد سعیدی، یکی از کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت طالبان در ملاقات با مقامات چینایی به گونه پیش شرط گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان 4 پیشنهاد را مطرح کرده است.
4 پیشنهاد دادن به مقامات چینی که ایرا و گویا به حکومت افغانستان برسند. پیشنهاد اولشان این است که حکومت افغانستان باید قانون اساسی را تغییر بده. دوم، از جنوب یک و دو ولایت و چند ولسوالی به اختیار طالبان گذاشته شد که اونا احساس مسئولیت کنند. در کابینه موجود هم نقشی برای طالبان داده شد. و بالاخره طالبان از لیست سیاه مجبور هنه کسایی که مخالفن از لیست سیاه خارج شوند و هیچ اتهامی علیه زنا نباشد.
با گفته آقای سعیدی، حکومت افغانستان قبلا با اکثر همچون خواستهای طالبان قسمان توافق کرده است. تا حالا ریاست جمهوری افغانستان درباره مسافرت هیئت طالبان به چین و موارد پیشنهادی از سوی آنان تبصره نکرده است. در این حال سید محمد اکبر آقا، یک عضو سابق گروه طالبان، این مسئله را رد میکند که گویا هیئت طالبان به چین خواهان در اختیار درآوردن کدام ولایت افغانستان شده باشد. به باور وی طرح همچون یک مسئله نشان دهنده تلاش برای تجزیه افغانستان میباشد و طالبان هرگز چنین مسئله را برای پیش شرط گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان مطرح نمی سازند. گروه طالبان نیز تا حالا به گونه رسمی درباره انجام همچون گفتگوها با جانب چین چیز نگفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. می توانید تازه ترین اخبار و گزارش ها را از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی امین امواج متوسط 12.6 رو FM 100.5 بشنوید. همانطور که در آغاز هم شنیدید، رئیس جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید کرده است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر جزء از رفت آمدهای منظمی است که از سالها بدین سو میان مقامات سیاسی دو کشور جریان دارد. رسانه‌های پاکستانی به تازگی گزارش‌هایی را نشر کردند که قرار است چند تن از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیایند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و ادامه دید و بازدیدهای برخی مقامات و رهبران احزاب سیاسی افغانستان و پاکستان، قرار است در آینده نزدیک گروهی از اعضای احزاب سیاسی آن کشور به کابل بیاید. نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی سفر این گروه از اعضای احزاب سیاسی پاکستان را تایید کرده گفت که این رفت و آمدها جزء از سفرهای منظم است که میان سران اقوام و رهبران سیاسی دو کشور صورت میگیرد. آقای سالارزی در مورد هدف دیدار هیئت احزاب سیاسی پاکستان با مقامات افغان چنین گفت:
نشستی که پیشروی از جزء نشست‌های منظم است که بین سران اقوام و همچنان رهبران سیاسی دو کشور به صورت منظم صورت میگیره و هدف این نشست‌ها هم تقریب مسئله مشترک بین دو کشور به خاطر بهبود امنیت و همچنان مسئله مبارزه مشترک علیه
تروریسم. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، قرار است بعد تاریخ 7 مای جنوری سال جاری میلادی یک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رسمی رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیاید. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این هیئت احزاب سیاسی پاکستان در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان، وضعیت امنیتی دو کشور و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان صحبت خواهند داشت. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این گروه احزاب سیاسی پاکستان شامل اسفندیار ولی، افراسیاب خطک، آفتاب احمد خان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی می باشد. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد نامهای این تعداد از رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان چیز نگفت. این اولین سفر رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی می باشد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی و امنیت ملی آن کشور، راحل شریف لوی درستیز و رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان سفرهای را به افغانستان انجام دادند. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند که اگر استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که مشکلات فعلی هر دو کشور حل گردد، این گونه سفرها مؤثر واقع می شود. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
به نظر من اگر نظامی ها و استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشند که باید مشکل فعلی که پاکستان و افغانستان از او بسیار ضرر می‌بینند، اگر اونا خواهان حل این مشکل باشند، باز فیصله هایی که سران احزاب در کابل میکنند قابل تطبیق خواهد بود.
آگاهان امور سیاسی میگویند که با ایجاد حکومت وحدت ملی، روابط افغانستان و پاکستان وارد یک صفحه جدید شده است. آنان ابراز امیدواری میکنند که این گونه دیدارهای مقامات و رهبران سیاسی افغانستان و پاکستان بتواند در حل مشکلات موجود دو کشور مفید واقع گردد.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی میماندن.
رسانه آزاد نمیشه.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید هنوز هم 40% کودکان در افغانستان از بیماری سوء تغذیه رنج میبرند. این اداره از حکومت افغانستان میخواهد که برای حل این مشکل دست به کار شده و آن را در اولویت قرار دهد. کارشناسان سی در افغانستان فقر، عدم توجه شمار از خانواده ها و برخی مشکلات را از عوامل عمده به میان آمدن سوء تغذیه در کودکان میدانند. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
مسئولین اداره یونیسف در افغانستان میگویند برای مبارزه با مریضی سوء تغذیه در افغانستان مراکز تشخیصی ایجاد نموده‌اند و برای کودکان مصاب این بیماری مواد خوراکی توزیع می‌کنند. عزیز الله فروتن سخنگوی یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد در افغانستان روز شنبه برادی آزادی گفت 40% اطفال در افغانستان هنوز هم با بیماری سوء تغذیه دست و گریبانند. آقای فروتن گفت رسیدگی با مشکل سوء تغذیه کودکان در افغانستان باید در اولویت قرار گیرد.
بیش از 40% اطفال افغان دچار سوء تغذیه هستند. یک مسئله ای که باید به مسئله تغذیه اطفال در افغانستان اولویت داده شود، چون این بسیار مسئله مهم و حیاتی است. نه تنهایی که اونو 40% که دچار سوء تغذیه هستند اینا میتونند که قد کوتاه‌تر و یایی که جسامت خردتر داشته باشند، و در کنار از اون مسئله بسیار جدی و مهمی که هست ذکاوت کمتری خواد داشتن، و این باعث میشه که افغانستان با اون رشدی که میخواه نرسه و آینده درخشانی نداشته باشه.
آقای فروتن گفت در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان این بیماری کاهش یافته، اما به گفته ای وی سوء تغذیه هنوز هم یک مشکل جدی برای کودکان در افغانستان به شمار میرود. او گفت اطفال مصاب به سوء تغذیه در تمام افغانستان وجود دارند، اما در فرا، بدخشان و برخی از ولایات جنوب و جنوب غرب این کشور کودکان مصاب به این بیماری بیشتر است. در این حال دکتران میگویند که عوامل اصلی سوء تغذیه در کودکان فقر و بیماری ها می باشد. دکتر سلام ریان متخصص امراض داخله و اطفال در صحبت با رادیو آزادی در مورد عوامل سوء تغذیه اطفال در افغانستان گفت
معمولا در افغانستان چون فقر و بیچارگی و مشکلات زیاد است و همچنان خانه‌های غیر صحی و انکم کم مادران و پدران و همچنان مشکلات محیطی و همچنان امراض انسانی.
دکتر ریان میگوید که در کنار این عوامل در سوی تغذیه و عدم نموی درست کودکان در افغانستان، علل دیگری چون فقر، بیچارگی، عدم آگاهی مادران و جنگ ها نیز تاثیرات منفی نموده است. با گفته کارشناسان صحی، خانواده ها باید برای کودکان خود الا 2 سال شیر مادر بخورانند و در صورت علایم بیماری آنان را به زودی به مراکز صحی انتقال دهند. آنان از حکومت افغانستان، سازمان صحی جهان و یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان نیز میخواهند که برای ریشه‌کن ساختن سوء تغذیه کودکان در این کشور اقدامات جدی را روی دست گیرند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 12 ربیع الاول مصادف است با میلاد با سعادت پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. از این روز در تمام کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان با برگزاری مراسم خاص و دادن خیرات به فقرا و مساکین بزرگداشت صورت می‌گیرد. در این روز در بیشتر مساجد شهر کابل ختم قرآن صورت گرفت و علمای دینی در خصوص سیرت و احادیث پیغمبر بر اسلام به مردم معلومات دادند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با هم میشنویم.
روز شنبه که مصادف است با میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همانند سایر کشورهای اسلامی در افغانستان نیز هم سال از این روز تجلیل صورت می‌گیرد. با این مناسبت مراسم ختم قرآن در مساجد شهر کابل صورت گرفت و علمای دینی در مورد سیرت، اخلاق و رحلت پیامبر بزرگوار اسلام سخنرانی کردند. عبدالحکیم منیب یکی از علمای دینی که در منطقه شاهشهید شهر کابل در مورد میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کرد، با رادیو آزادی گفت علمای دینی تلاش می‌کنند در این روز اهداف زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بیان کنند.
د دې ورځې پیغام داده
وای میگوید پیام این روز این است که علمای کرام قوانین را که نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده و آن وحدت، محبت و یک پارچگی می باشد، آن را به مردم بیان کنند و مردم به اسلام درست فهمانده شوند، طور نه که تعدادی از مردم تنها برای توهین به نام اسلام برخواستند. اسلام باید به صورت درست مطالعه شود و به صورت درست به مردم فهمانده شود. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 1400 سال قبل زمان چشم با جهان گشود که جهل و نادانی به اوج رسیده بود و مردم به کارهای نادرست مصروف بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از کودکی به داشتن اوصاف نیک مشهور بود، در سن 40 سالگی به پیامبری محبوس گردید و تا پایان عمرش مردم را به خدا پرستی، اخلاق نیکو و کارهای خوب دعوت کرد. پیامبر بزرگوار اسلام 63 سال زندگی کرد و برای امتش به خاطر زندگی بهتر احکام اسلام را بیان کرد. مردم در شهر کابل در کنار شرکت در مراسم نعت‌خوانی و تلاوت قرآن کریم به توزیع خیرات پرداخته و از فقرا و مساکین دلجویی کردند. یکی از جوانان در منطقه شاهشهید بر رادیو آزادی چنین گفت:
این ختم قرآن شریف میکنیم، باز این جدیگار بار میکنیم، به ارواح محمد صلی الله علیه و سلم خیرات میکنیم.
اما مردم نه تنها در مساجد بلکه طور خصوصی در منازلشان نیز در این روز برای توزیع خیرات به خانواده های فقیر و نادار آمادگی گرفته بودند. خوشحال یکی از باشندگان شهر کابل است که به منطقه شهدای صالحین آمده و برای خیرات یک گوسفند خریداری کرده است. او در مورد تصمیمش در روز میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر رادیو آزادی چنین گفت:
یک دانه گوسفند گرفتم، میخوام به روزه خدا خیرات کنم به خاطر روز میلاد شریف.
علمای دین میگویند روزهای خیرات مشخص نیست و هر فردی که توان دادن صدقه را داشته باشد باید در هر زمان به آن اقدام نماید. محمد احسان سیقل، خطیب مسجد جامع محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگوید مردم باید تمام خیرات و صدقاتشان را صرف و نام خداوند جل جلاله انجام بدهند.
روز مولد هم تمام صدقات، تمام مجالس ها فقط خیرات و صدقه به نام خداوند کریم و رحیم و اجر سواش به روحانیت پیامبر اسلام، انبیاء متقدمین، اولیاء صالحین، همه رفتگان اهل اسلام هدیه میشه، کل خوش میشه.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال 632 میلادی از جهان رحلت کرد. تاریخ شناسان و علمای دین بیشتر به این باورند که رحلت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز به تاریخ 12 ربیع الاول صورت گرفته است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای میلیون ها انسان راههای خوشبختی، مساوات و هزارها احادیث را به جا گذاشت که بهترین راه حل مشکلات در جامعه اسلامی می باشد.
شنیدید که در شمار زیادی از مساجد شهر کابل از میلاد نبی صلی الله علیه و سلم بزرگ داشت شد. در این حال عده کثیری از شعرا، نویسندگان و فرهنگیان ولایت فاریاب هم با برگزاری محفل ادبی از روز میلاد خجسته پیامبر بزرگ اسلام در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب گرامی داشت به عمل آوردند. رحمت الله رها در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
شمار زیادی از شاعران و قلمبدستان ولایت فاریاب از روز خجسته میلاد پیامبر بزرگ اسلام با خوانش اشعار، نعتیه و مقالات تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند.
محمد قد و بالایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک، زلفت و مست است جانم، دو گیسوی سمن سایت مبارک.
شد کل جهان آشکارا، شد همه سر نهان، سرنگون گشتند بت‌ها یک به یک، چون که بودی بر حق و بدون شک.
شعرهای اندیشور و رسالتمند، اشعاری را که شما امروز سروده و به خوانش گرفتید در حقیقت احساسات و عواطف درونی خیش را اظهار داشتید. علاقه و دلبستگیتان را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم را میتوان از بیت بیت اشعارتان به وضوح دریافت.
سید عبدالرشید منصوری، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، با رادیو آزادی گفت در این همایش ادبی حدود 20 ایستن از شاعران جوان فاریاب اشعار نعتیه و عرفانی خیش را به مناسبت میلاد حضرت محمد سرور کائنات به خوانش گرفتند.
در محفل امروز بیش از 60 تن از فرهنگیان و شاعران، ادیبان و نویسندگان شرکت کرده بودند که البته به تعداد 20 تن از شاعرای جوان ما اشعار بسیار خوبی الحمدلله ما تقدیر میکنیم که جوانان ما هم، شاعرای جوان ما هم امروز اشعار بسیار دینی و حمد و ثنای خداوند متعال و اشعار در مورد نعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار سایر اشعاری که میسرایند، چنین اشعار اینا میسرایند، این یک گامی بسیار مؤثر در جهت رشد و توسعه ادبیات دینی، مذهبی و عرفانی خواهد بود.
سید مقید فیضی عضو انجمن علمی رسالت و یک تن از دستاندرکاران این همایش ادبی میگوید تجلیل از میلاد پیامبر بزرگ اسلام پیروی از سیره پاک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بوده که بایست همه مسلمانان به ویژه جوانان مؤمن در جهت تحقق صلح و امنیت و اخوت و برادری عملا گام بردارند.
به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام را نشان میدهد. به ستار فروغ نوبت میدهیم تا فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار ساعت را پیشکش کند.
قرار است شماری از سران احزاب سیاسی پاکستان وارد کابل شوند. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت این هیئت پاکستانی بنابر دعوت رئیس جمهور اشرف غنی برای بحث روی مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی به کابل می آید. شورای عالی صلح افغانستان در مورد مسافرت نماینده های طالبان مسلح به چین برای انجام مذاکرات صلح ابراز بی‌خبری می کند. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که 40% کودکان در افغانستان به بیماری سوء تغذیه مبتلا هستند. این اداره از حکومت افغانستان میخواهد تا مسئله از میان برداشتن این بیماری را در اولویت قرار بدهد. ابو انس علوی یک عضو مسنون القاعده متهم به حملات سال 1998 بر سفارت های امریکا در شرق افریقا در حال در زندان درگذشته است که چند روز برای محاکمه وی باقی مانده بود. جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی حدود 170 تن را به خاطر آتش زدن بیرق این گروه در شمال عراق اختطاف کردند. اردوی پاکستان میگوید در جریان درگیری تازه در منطقه کشمیر یک دختر نوجوان کشته شده است. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که در قانون اساسی این کشور تعدیلات را به میان آورد تا محاکم خاصه نظامی برای تجدید محاکمه تروریستان متهم ایجاد شود. و رئیس ماموریت سازمان ملل متحد در امور مبارزه با ایبولا انتونی بنبوری میگوید که کشورهای غرب افریقا هنوز هم برای رهایی از این بیماری راه طولانی در پیش دارند.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. می توانید تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و هم بشنوید. این هم آدرس ماست: www.azadiradio.com. حالا هم تازه ترین های ورزش را از الیاس صالح بشنوید.
آینه روز ورزش.
با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان به منظور آمادگی به بازی‌های جام جهانی امروز به امارات متحده عربی سفر کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان 4 بازی را با تیم‌های آیرلند و اسکاتلند در امارات متحده عربی انجام خواهند داد که این بازی‌ها به تاریخ 8 و 14 جنوری با اسکاتلند و در تاریخ‌های 10 و 17 جنوری با تیم ملی آیرلند صورت خواهد گرفت. هوتک می‌گوید تیم ملی افغانستان بعد از برگشتن از امارات متحده راهی مسابقات جام جهانی با استرالیا و نیوزلند می شوند. با گفته هوتک این بازی ها بازی های بین المللی 50 آوره است که افغانستان در مقام 11 آن قرار دارد. در پنجمین هفته مسابقات سالانه تکواندو 64 تیم اشتراک داشتند. غلام ربانی ربانی مدیر عمومی فدراسیون تکواندو روز شنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات که تحت نام لیگ کلاب های کابل برگزار شده اند، این بار ورزشکاران ولایت پروان، پنجشیر، تخار، بلخ و بغلان نیز اشتراک داشتند. و افزود که هدف برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم های ملی جوانان و نوجوانان می باشد. با گفته وی در بازی های هفته پنجم این مسابقات 64 تیم که 600 ورزشکار شامل آن می باشد در ردیف سنی جوانان و نوجوانان با هم بر رقابت پرداختند. اولین دور مسابقات سالانه تکواندو از 5 هفته بعدین سو در کابل آغاز شده است که در این مسابقات تمام تیم های تکواندوی افغانستان اشتراک می نمایند و این مسابقات برای یک سال ادامه خواهد داشت. و در سومین دور مسابقات ITF تکواندو تیم های مرکز و روح الله سادات در صدر جدول قرار گرفتند. شعیب رحمانی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت تیم مرکز توانست با امتیاز 100 در مقابل 80 تیم پغمان را شکست بدهد. و یفزود در ردیف نوجوانان تیم روح الله سادات توانست تیم وردک را شکست داده در صدر جدول قرار بگیرد. با گفته رحمانی تیم برنده این مسابقات را به مسابقات دوستانه میان افغانستان، ایران و هند که قرار است به میزبانی ایران برگزار شود معرفی میکنند. سیومین در مسابقات ITF تکواندو با اشتراک 10 تیم و 100 بازیکن در کابل را اندازی شده که هفته بعدی به پایان خواهد رسید. با تشکر، پایان اخبار ورزشی.
باز هم خوش آمدید به پخش گزارش های خبری ادامه می دهیم. حالا هم در مورد کتابی که تازه به چاپ رسیده است می شنوید. مبارزان بیتفنگ کتاب است که اخیراً درباره زندگی و مشکلات ترجمانان افغان نیروهای بین المللی در افغانستان نوشته شده است. محمد حنیف فروتن یکی از همین ترجمان ها نویسنده این کتاب است. کتاب مبارزان بیتفنگ که حدود 200 صفحه و 3 فصل دارد از سوی مؤسسه امیری به چاپ رسیده است. نسخه های از این کتاب به خانواده های آن در ترجمانان افغان که در جریان ماموریت 13 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند نیز داده شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
نویسنده کتاب مبارزان بیتفنگ چگونگی کارهای عملی، خاطرات و مشکلات ترجمانهای افغان نیروهای بین المللی را در افغانستان منعکس ساخته است. محمد حنیف فروتن که خودش نیز با عنوان ترجمان نیروهای آمریکایی در ولسوالی سنگین هلمند کار کرده، در صحبت با رادیو آزادی هدف از نوشتن و چاپ کتابش را چنین بیان کرد.
هدف کتاب ما فقط دادخواهی از حقوق ترجمان افغان، از اینکه ترجمان افغان در کنار نیروهای بین المللی وظیفه انجام دادن آنچنان که نقششون مهم بود برجسته نشده بود تا حال از طریق رسانه‌های درون مرزی کشور و شغل ترجمانی در کنار نیروهای ائتلاف تا آن روز هم تابو پنداشته میشد در جامعه سنتی.
در بیش از یک دهه گذشته بارها درباره کشته شدن برخی از ترجمانان افغان و مشکلات و تهدیداتی که متوجه آنان می باشد گزارش های به نشر رسیده است. آقای فروتن نیز در کتاب مبارزان بیتوفنگ گفته که هنوز هم سلسله سربریدن ها، کشتار و تهدید خانواده های ترجمانان از سوی مخالفین مسلح جریان دارد. در این کتاب نوشته شده که حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر این کشور هیچ گونه توجهی به مشکلات ترجمان های نیروهای بین المللی در کشور نکرده اند. اما حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر تا حالا در این باره تبصره نکرده است. هزار جلد از کتاب مبارزان بیتفنگ که حدود 200 صفحه و 3 فصل دارد از سوی مؤسسه امیری به چاپ رسیده است. با گفته این نویسنده این کتاب پس از انجام گفتگو با شمار از ترجمان‌های افغان و گزارش‌های برخی از رسانه‌های معتبر و بررسی کتاب‌های قبلی در این رابطه نوشته و به چاپ رسیده است. در این کتاب شمار کلی ترجمان‌های افغان با نیروهای خارجی در افغانستان نزدیک به 35,000 تخمین شده است. مسعود احمد خراسانی یکی از ترجمان‌های افغان حین صحبت با رادیو آزادی با تایید مسائل درد شده در کتاب مبارزان بیتفنگ گفت با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان اکثر از ترجمان‌های افغان بیکار شده و تضمین هم درباره زندگیشان وجود ندارد.
ما هم یکی از همین مبارزین بیتفنگ هستم، یکی از همین مترجمین افغان هستم. خواستای اطلاع وقتی که کم شده رفتن، مترجمین افغان هم به کمپنی هایی که اجرای وظیفه می نبودن برطرف شدن و نمیتونن مثلا آزادانه گشت گذار بکنن. ما در داخل خود کابل هم یک نسبی داریم، چی حاجت هست با بیرون از کابل؟
این در حالی است که اخیراً آمریکا و کانادا به تعداد از ترجمان‌های افغان زمینه پناهندگی در آن کشورها را فراهم کرده است. نویسنده کتاب مبارزان بیتفنگ و همکارانش هم به اقدامات جدی در راستای فراهم‌سازی شرایط زندگی برای متبقی ترجمانان افغان از سوی کشورهای خارجی که در افغانستان نیروی نظامی داشتند تاکید می‌کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنای صدای امریکا هر روز پس از ساعت 7 شام روی همین امواج به نشرات آغاز میکند، اما با رادیو زادی در همین موج مشترک متوسط 296 FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام همراه باشید. حال بشنوید که پروسه عقض امتحان کنکور در ولایت بغلان آغاز شده است. در این امتحان که در 3 حوزه در شهر پلخمری برگزار شده، نزدیک به 11,000 تن که 40% آنان را دختران تشکیل میدند شرکت کردند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
همه به امید پیروزی و رهیابی به تحصیلات عالی و رسیدن به آرزوهایشان در این امتحان شرکت کردند. امتحان مملو از دلهره و استراب و اما با موجی از امیدها. آنها میگویند به این امید که کامیاب و دارای تحصیلات عالی شوند در این امتحان شرکت کرده اند.
به نام خداوند تامین سروش هستم، یکی از اشتراک‌کننده امتحان کنکور. من 100% راضی هستم چون بسیار خوب پیش میره. سوالات چا جواب است کلش هر کدومش درست دقیق میشه. فنزی دخوام حقوق هست، ژورنالیسم هست، اقتصاد هست.
به نام خداوند متعال ملاله سعادت هستم. دولت بغلان پلسوالی پلسار. از دورترین اولسوالی تنم هستم که آمدیم. با وجودی که ما 12 نفر فارغ دادیم تنها ما آمدیم، زحمت هم کشیدیم، از رای دورم آمدیم. فنزه دلخواه منی است که باید من در ژورنالیسم یا ادبیات که حتما در یکش کامیاب شم.
پوهنیار امانالدین ضیائی رئیس پوهنتون ولایت بغلان میگوید آنها برای جلوگیری از ازدحام و سهولت در امتحان، این امتحان را در 4 روز برگزار کرده اند. به گفته وی در امتحان کنکور امسال نزدیک به 11,000 داوطلب که 40% آنان را دختران تشکیل میدهند اشتراک کرده اند.
امروز ما کنکور عمومی سال 93-94 ولایت بغلان که فارغین 150 لیسه عالی و مسلکی هستند در حدود 10,900 چند نفر بود. برای روز و دیروز کارتار ما در 2 روز توزیع کردیم. در این پروسه خوشحال هستیم که 95-96% تمامی کارتها توزیع شده، چون امتحان در 4 روز ادامه داره که بارد از امروز جمعه، شنبه، یک شنبه و دو شنبه.
آقای ضیائی همچنین گفت پوهنتون بغلان که دارای 7 فاکولته می باشد قابلیت جذب نزدیک به 1200 محصل را دارد و به همین تعداد را در سال آینده خورشیدی جذب خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک فیلم تازه هندی با هنرنمایی عامر خان تمامی ریکاردهای گذشته درآمد مالی سینمای بالیوود را در هم شکسته است. این فیلم به نام پیکه در 2 هفته پس از نمایشش بیش از 276 کرور روپیه هندی معادل 43 میلیون دلار درآمد داشته است. جاوید نعیمی در مورد این فیلم گزارشی را تهیه کرده است.
ارے پہچانے نہیں کام کا ہیں ہم پی کے ہوں
پی کے ہو کیا
پی کے ہے کیا
یعنی نشه یا فرد که از مواد یا نوشابه‌ای نشاور استفاده کرده است. عامر خان را همه به این نام صدا می زنند زیرا حرف زدنش هم مانند افراد نشه است. او با امراهانش از سیاره دیگری به کره زمین می آید و ریموت وی که توسط آن با امراهانش به تماس شده می تواند دزدی می شود. سپس سفینه امراهانش می رود و عامر خان در هندوستان می ماند. در سیاره که او زندگی می کند موجوداتان دروغ نمی گویند و پول ارزش نمی دهند و همچنان لباس نمی پوشند. او به انسانها در کره زمین حیران می شود زیرا شمار از آنها به عقاید خرافاتی مذهبی ادامه می دهند. فیلم پیکه در 2 هفته نخستش تمامی ریکاردهای گذشته در سینمای بالیوود را در هم شکست و در این مدت معادل 43 میلیون دلار درآمد داشت. پیش از این فیلم دومتری که عامر خان در آن نقش مرکزی را داشت پردرآمدترین فیلم سینمایی بالیوود بود. راجکمار هیرانی کارگردان فیلم پیکه است و در آن 370 کرور روپیه ایندی معادل 58 میلیون دلار مصرف شده است. علاوه بر عامر خان در فیلم پیکه انوشکا شرما، سنجیدت و بومن ایرانی نقش آفرینی کردند. شماره از علاقمندان سینمای بالیوود پیکه را کاملا متفاوت‌تر از سایر فیلم‌های ایندی می‌دانند. آنها کار مشترک راجکمار ایرانی و عامر خان را عامل اصلی ریکارد شکنی این فیلم عنوان می‌کنند.
یکدم دیفرنت مووی ہے اند بہت اچھا میسج ہے یہ
کاملا ایک فلم متفاوت است و پیام خوب دارد. باید از راجکمار و عامر خان خیلی تحسین شود، خیلی عالی است. در دنیا چی ها میگذرد در واقع همه را فلم برای ما میگوید. کاملا متفاوت است.
عامر خان مووی گود ویری گود مووی اٹس ا دیفرنٹ مووی.
در فیلم پیکه عقاید در مذاهب به تصویر کشیده شده و در آن عامر خان در جستجوی پیدا کردن و یا تماس گرفتن با بگوان یا رب‌النوع ایندوهاست. وی در بخش‌های از این فیلم با نقش‌آفرینی کمدی به برخی خرافات در مذاهب بخصوص ایندویزم پیام داده که فریب چند سخنور را به عنوان پیشوان نخورند و پول و امکاناتشان را در اختیار چنین افراد قرار ندهند. پیکه در 19 دسامبر سال 2014 به بازار آمد و توجه همه را به خود جلب کرد. اما شما را در هند از این فیلم انتقاد کردند و آن را مغایر عقاید مذهب ایندویزم دانستند. در شهرهای مانند بوپال و احمد آباد محافظه‌کاران خواستند تا نشر این فیلم در سینماها ممنوع اعلان شود. در آگره شما را از اعتراض کننده ها گفتند که بهتر است عامر خان به پاکستان برود. اما راجکمار ایرانی کارگردان فیلم پیکه میگوید هدف او هیچ گونه آسیب رسانی به مذاهب نبوده، بلکه وی بخشی از عقاید جامعه کشورش را به تصویر کشیده است.
میرا دوست ایک بوند تک نہیں پی تھی اس نے، پر نام تھا پیکے.
شنونده های عزیز، مطالب و گزارش های خبری این ساعت در همین جا پایان پیدا می کند. دقایق باقی مانده ساعت به نشر برنامه هوای تازه اختصاص یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبریم روزهای سرد زمستان با دل گرم سپری کنیم. در برنامه یفته هوای تازه شما را از پیشرفت‌ها و مشکلات جوانان ولایت غزنی آگاه ساخته و برای پاسخ به سخنان جوانان نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه را با خود داریم که به نشر خواهد رسید. ما فروزان حبیب‌زاده را تا آخر برنامه همراهی کنیم. جوانان گرامی، قسمی که همه در جریان هستیم، ولایت غزنی که در جنوب غرب کابل واقع است از جمله شهرهای باستانی کشور به حساب می آید. این ولایت در سال 2013 میلادی با عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام معرفی شد. ولایت غزنی در تاریخ گذشته خود مهد شاعران و ریاضیدانان معروفی بوده. در طی 13 سال گذشته پیشرفت‌های بخصوص در بخش فرهنگی هم صورت گرفته. در این برنامه ما هم دو جوان ولایت غزنی، هر یک عنایت‌الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و بنیانگذار جرگه روشنفکران جوانان ولایت غزنی، و ایوازعلی فرزان، معاون شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان با خود داریم که به نمایندگی از مشکلات و پیشرفت‌های جوانان این ولایت با ما خواهند گفت. داغاز عنایت‌الله ناصر گفت ولایت غزنی با آنکه نسبت به ولایات دیگه کشور در بخش‌های فرهنگی و معارف پیشتاز بود، اما در اثر جنگ‌های چند دهه اخیر به سیستم تعلیم و تربیت این ولایت خسارات وارد شد و مکاتب در اکثر ولسوالی‌ها به خصوص برای دختران بیشتر از 70% مسدود است که یکی از مشکلات در بخش معارف و کیفیت پایین تعلیمی است.
با تأسف در طی 13 سال گذشته جوانان غزنی از حقوق تعلیمی و تحصیلیشان برخوردار نشد. هنوز هم در اکثریتی از ساحات ولایت غزنی، حدوداً در 80-90% از ساحات ولایت غزنی، دختران حق تعلیم ندارد و جوانایی که به مکاتب میره از کیفیتی بسیار پایینی تعلیمی برخوردار است. جوانایی که از مکاتب فارغ میشن، تعداد کمیشان چانسی رفتن به پوهنتون ها را پیدا میکنند و پوهنتون های ولایت غزنی هم از نظر کیفی بسیار در وضعیتی وخیم قرار دارد.
ایوازعلی فرزان، معاون شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، میگه ولایت غزنی 18 ولسوالی داره که اندک پیشرفت‌ها بعد سقوط طالبان تا حال صورت گرفته. او گفت نظام شایسته سالاری در این ولایت حاکم نیست. هر شخص به اساس داشتن روابط با مقامات بلند رتبه در یک مقام و کامیابی دست میافن و مقرر میشن.
یعنی هر کس بر اساس امور روابط با دیگران داره، با مقامات بلند رتبه داره، اونا میتونه در یک مقام بلند رتبه
رتبه مثلا کامیاب شوی. بسای 5 و 6 و به نقصم بسای 4 و 3 و 2 اینا کلا در غزنی فروشی هستن. برای بست 5 و بست 6 کس یک ماش یک خلاص ارزش قائل هستن، یک به عنوان مثال مثلا تا 3000 افغانی فروخته میشن و به نقصم برای بستای 4 و 3 و 2 و 1 اینا هم فروشی هستن، یک کمی خلاصه با ارزشی متفاوت تر.
آقای فرزانده ادامه افزود در بخش ورزشی هم او قسمی که جوانان ولایت غزنی هست حکومت توقع دارن توجه صورت نگرفته. همچنان ایجاد جامعه مدنی و نهادهای مدنی که در این ولایت وجود داره گفت اکثریت این نهادها به نفع شخصی خود کار میکنند و در فکر جوانان نیستند. عنایت الله ناصر یکی دیگه از مشکلات ولایت غزنی را یادآور شد که معتادین در این ولایت نسبت به دیگر ولایات افزایش یافته و همچنان احتیاط پلیس محلی هم باعث شده که جوانان به مواد مخدر رو بیارن.
جوانانی که از خارج کشور مهاجر بودن و پس به ولایت آمدن اکثرشان کسایی که کارگر بودن به خصوص در ایران معتاد است. فیصدی احتیاط در جوانان زیاد است و جوانانی که در صفوف پلیس ملی به خصوص در پلیس محلی است معتاد هستند و اکثرشان به احتیاط معتاد شده و بدبختانه اعتیاد پلیس محلی به استازی میشه که جوانای دیگر که در قریجات و در مناطق و یا هم در جاهایی است که تحت فشار و یا هم تحت نفوذ پلیس محلی قرار میگیرن و هم به اعتیاد و به مواد مخدر رو بیاورن و فیصدی اعتیاد در ولایت غزنی بخصوص برای جوانا به سرعت در حالت گسترش است.
امنیت که مهمترین بخش یک ولایت تشکیل میده متاسفانه در ولایت غزنی وجود نداره. ایوز علی فرزان که خود و دیگر جوانان به این مشکل مواجه هستند در این مورد چنین حکایت داشت.
مشکل اساسی که با محصلین با روبرو هستن مسئله امنیت هستن. از اونجایی که خودم هم یک جوان هستم و خودم در پنتون درس خواندم، من وقتی که خانه می رفتم از کابل تا خانه یعنی با یک کراس بسیار عظیم مواجه بودم. وقتی که از این حرکت میکردم مجبور بودم که لباس کهنه در تن میکردم تا اینکه طالبان ما رو نبینه، و در صورتی که اگر طالبان اگر ببینه، اگر ما لباس جدید پوشیده باشیم یا یعنی اینکه کدام کارت پنتون و کارت تعلیمی که در جیب ما باشه، دیگه ما امید از این نداشتیم که آیا ما بر دو روز دیگه یا یعنی تا برای یک روز دیگه ما زنده باشیم. بنان این مشکلات یک مشکلات تنها وابسته به یک شخص یا تنها وابسته به خودم نبود، بلکه اکثریت از معاصرین، اکثریت از جوانان غزنی با مشکل امنیتی دچار هستند.
عنایت الله ناصر میگه ناامنی در ولایت غزنی باعث شده که جوانان کمتر زمینه ای را پیدا کنند که به عنوان تبعه کشور از حقوق سیاسیشان برخوردار شوند.
جوانان در اکثریت مناطق از حق رای دادن محروم می باشند و یا هم جوانان کمتر میتونه که خود را برای یک پست کاندید کنه. بخصو جوانای روشن فکر که یک بیس قومی و یا هم یک بیس سیاسی سابقه نداره یا هم یک کماندان حمایتش نمیکنه، این مشکلات در پیشوی زنا بسیار عمیق است، چون وضعیت حاکم وضعیت پر از اختناق است و توهم است که جوانا نمیتونه که از حقوق سیاسیشون استفاده کنه.
در این حال جوانان ولایت غزنی از 11 نماینده مردم ای ولایت در پارلمان شکایت داشتند که تا حال برای جوانان ای ولایت هیچ نوع خدمت نکردند و نه از نزدیک مشکلات جوانان بررسی کردند. در این مورد ایوز علی فرزان چنین گفت:
این نمایندای پارلمان که بر ولسوالی هایی که به خودش وابسته است بر زنا کار نکرده، بلکه بر سایر ولسوالی های دیگه هم کار نکرده. این نمایندای غزنی حتی در طول یک سال برای یک بار هم در غزنی نرفته تا اینکه از وضعیتی که در غزنی و شرایطی که در غزنی حاکم هست و از مشکلاتی که مردم با آن دچار هستند اونا رو بازرسی کنه، بررسی کنه و مشکلات رو درک کنه.
عنایت الله ناصر هم گفت اگر کدام جوان از این نمایندگان کمک بخواین به این سخنان مواجه میشن که شما در زمانش بر ما رأی ندادین و کمک هم کردن نمیتونیم.
دقیقاً یکی از دوستان مشکلاتشان در بخشی چون با پانتون کامیاب شده بودن باز میخواست که لیلیه شو برای ما گفت که به یک از وکلا رفتم گفتم مریضای خدا پیش کردم گفتم که من از نظر اقتصادی مشکلات دارم میشه که کاری شو چون مراتم مقتضی عزیز که ما باید در امتیاز لیلیه را حاصل کنم. گفتن که خب از کدام ولسوالیستی پرسان کرد گفت که خودت برای ما رای ندادی، وقتی برای ما رای نداده باشی ما چرا خود زحمت بدیم که کت خودت همکاری کنم، به ما مهم این نیست که تو مشکل داری، برای ما مهم این است که ما از طریق رای شما نامده. وقتی من انتقاد کردم گفت که زیاد مزاحمت هم نکده این موضوع.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، ما هم مشکلات جوانان ولایت غزنی را گرفته راهی دفتر یکی از نمایندگان مردم ولایت غزنی در پارلمان افغانستان از جمله چمنشاه اعتمادی شدیم.
در ابتدا آقای اعتمادی گفت نسبت به گذشته تغییرات زیاد در هر عرصه به وجود آمده، اما اندک مشکلات در بخش‌های مختلف به خصوص معارف تا هنوزم وجود داره.
ما مکاتب متاسفانه در خیلی از جایا نداریم، یعنی تعمیر مکاتب. در ولایت غزنی در بیشترین ولسوالی ها شاگردان بالای 50% از مکاتب که درس میخوانن سقف ندارن بالای سرشان، یعنی تعمیر مکتب وجود نداره. یا در خیمه هست لوازم تحریر یا لوازم مکتب، لوازم آموزشی او شکلی که امروز از او دنیا نام برده میشود در افغانستان و در ولایت غزنی برای محصلین و دانش آموزان وجود ندارد. در خیلی از نقاط تا هنوز کتابی امسال توزیع نشده بود. 80% از معلمینی که اونجا مشغول تدریس هستند متاسفانه معلمین مسلکی نیستند. ناچارن باید شاگردان از سنف نوبه بالا زمستان ها هر سال در کابل یا در غزنی در شهرهای بزرگ افغانستان بیاین آمادگی کنکور درس بخوانن، یعنی با پرداخت یک هزینه بسیار گزاف و کلان. بناهن نبودی مکتبی درست، محیطی درست، نبودی استاد درست، به موقع نرسیدن مضمون درست، مضامین درسی، کتاب درسی، این سه عامل از عوامل هستند که هم باعث جذب شاگرد میشه و هم باعثی از بین رفتن انگیزه شاگرد میشه.
چمنشاه اعتمادی حرفهای جوانان در مورد نبود امنیت تایید کرده، گفت ناامنی بالای همه عرصه ها تاثیر منفی گذاشته و خصوص بخش معارف، اما ای که جوانان از مزدود شدن شمار زیاد مکاتب یاد کردن یک اندازه مبالغه آمیز خواد بود.
اگر به این کلیتش قابل قبول نیست، ناامنی هست، تاثیر منفی داره بر انگیزه شاگردان. بخشی از مکاتب رخصت هست تا یعنی به خاطر ناامنی تعطیل میشه. البته اینم نیست در 9 ماه سال همیشه رخصت باشه، بسته باشه. ممکنه بعد از 2 ماه 3 ماه باز درس ها شروع میشه. اینطوری بالاخره حالت گاهی هست و گاهی نیست داره، نه اینکه همیشه نباشه.
افزایش مصارف گزاف عروسی و بیکاری جوانان یکی دیگه از چالش هایی است که آقای اعتمادی به او اشاره کرده، گفت اگر دولت جلو بیکاری جوانان نگیره در 4 سال آینده حداقل شاید 1,000,000 جوان اسناد به دست و متخصص اما بیکار روبرو خواهیم شد. چمنشاه اعتمادی گلایه جوانان در ارتباط به یکی از مشکلات جوانان ولایت غزنی که تا حال از نزدیک بررسی نکردن قبول نموده، او در ضمن از اینکه نماینده های مردم غزنی در پارلمان از همکاری با جوانان شانه خالی میکنن که گویا با اونا در زمانش رای ندادن، ناانصافی تلقی کرده، گفت
حالا قطعا با 10 سال قبل راههای ارتباطی 10 برابر افزایش پیدا کرد. فیسبوک هست، اینترنت هست، تلفن هست، رسانه ها، تلویزیون ها هست. بالاخره ما از هر طریقی ما میتوانیم با موکلین خیش ارتباط برقرار کنیم. در هر صورت گلایه جوانان غزنی تا یک حد را ما بجا میدانیم. البته اینش هم دلیل دارد و دلیلش هم مسئله ناامنی هست. شما میدانیم که یک مامور دولتی بسیار پایین رتبه از مسیر زمینی به غزنی و کابل رفته نمیتواند. اون چطوری یک وکیل بالاخره این ریسک را باید قبول نماید؟ حق دارن، اما این شرایط را باید جوانان در نظر بگیرن که شرایطش چگونه. ممکن است ما کم رفته باشیم در میان مردم غزنی، ولی این کم رفتنی ما به خاطر خدای نخواسته غفلت یا فراموشی مردم نبوده است. ما اینجا از هیچ تلاش فروگذار نکرده ایم. اینو ما قاطعانه میگیم، از پرس کنفرانس گرفته تا رفتن به وزارتخانه ها، تا رفتن به ریاست ها، ما حتی در مدیریت ترافیک هم رفتیم. ما که از آدرس وکالت برای افغانستان گپ میزنیم، بیاییم اگر یک محتاج یک یا کننده ای را نیاز دارد دستش را نگیریم، بگیم که تو از ولسوالی ما نیستی یا به ما رأی ندادی، به دلیل این که به لحاظ قانونی ما فعلا وکیل افغانستان هستیم. هر افغانی که مشکل دارد مراجعه میکند به پارلمان یا به وکیل، ما باید تا جایی که توان ما میرسد در خدمت رسانی به او طریق نورزیم. و هر وکیلی اگر گپش در مقابل موکلینش این گونه باشد که تو به ما رأی ندادی، واقعا بی‌انصافی است.
از چمنشاه اعتمادی نماینده مردم ولایت غزنی در پارلمان افغانستان پرسیدیم برای رفع این همه مشکلات آیا صدای جوانان در پارلمان رساندن و یا با ارگانهای دولتی هم در تماس شدن؟ در پاسخ چنین دریافتیم:
ما به عنوان نماینده برای رفع هر مشکلی ده ها بار به وزارت‌های مربوطه مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه سیستم خراب یا فاسدی که تا حالا وجود داشته نتوانسته به حد اقل نیازهای ما پاسخ بگوید، چه برسه که به همه نیازها. در کل تا حالا ما با همه فشارهایی که آورده ایم بر منابع مربوطه یا مراجع مربوطه، اون موفقیت و اون توقعی که ما داشته ایم 1% برآورده شده، یعنی 9% دیگه برآورده نشده و نمیشود.
پس به این نتیجه میرسیم با آنکه راه حل ای همه مشکلات به نماینده های مردم و مسئولین دولتی راجع میشه، اما متاسفانه در این مورد تا هنوز هم تصمیم گرفته نشده و جوانان هم مایوس شدن. عنایت الله ناصر بنیانگذار جرگی روشن فکران جوانان ولایت غزنی به دیگر جوانان پیام داشت که جوانان خود باید با هم اتفاق داشته و دست به دست همدیگر داده و خود به پیدا کردن راه حل مشکلات گام بگذارن.
هیچگاه امید زیر نداشته باشین که حکومتی فعلی یا اداره فعلی در غزنی اصلاحات را به وجود خواهد آورد، چون در 13 سال چنین کاری را انجام ندادن. پس یگانه راه حل و یگانه راه اصلاح ایست که ما صدای خود بلند کنیم با جسارت و در پالوی هم بدون تعصب و تبعیض به منظور اصلاح وضعیت ولایت غزنی به هم کار کنیم. و پیشنهاد و درخواست ما حکومت وحدت ملی ایست که لطفاً معیارهای مشخص برای تقلیل افراد و تعهدات کتبی مشخص در این مورد از مسئولین و راکن دولتی در ولایت غزنی بگیرن.
ما هم با آرزوی روزی هستیم که مشکلات جوانان از سر تا سر افغانستان رفع شده و یک افغانستان عاری از همه مشکلات داشته باشیم. برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داد.